خونه‌شونم یه طرف دیگه. یعنی همچین میگن دیدی چشاش چجوری شده بود، یا نمیدونم جایی له شده پاش چجوری بود، همچین میگن انگار دارن فیلم تعریف میکنن. من که الان دارم حرفشو میزنم و همه یه موهای تنم سیخ شده. ای This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety, no surprise. The end.
آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، آقا بیاین بیرون یه ذره از مرگ و میر و مرده و مرده شور بیاین بیرون، ول کن، تموم شد الان، تموم شد الان، یه لحظه الان فراموش کنین شما، من یه کار دیگه دارم، یه مسئله دیگه ای الان، شما بیاید بیرون از اون مسئله بیخیال شین. از حضورتون یه مسئله میخوام بگم. توی مدتی که دولت شیخ حسن اومده سر کار و حمایت اصلاح طلب و اعتدالگراها و اصولگرایان میانه رو هم خب به دست آورده، بین این دسته و دسته تندروهای درون حکومت حسابی کشاکش بود، منتها طرفین بیشتر پشت پرده برای هم میزدن. جدیدن ظاهرن فضا عوض شده، طرفین دعوا تصمیم گرفتن پرده ها رو بزنن کنار، رسما بازم قاطی کنن. مثلا ببینین الان حاج آقا طائب از تندروهای مهار نشدنی حکومت داره درباره مذاکره کنندگان هسته‌ای چجوری حرف میزنه، دقت کنی.
آقا بی خیال، ولش کن بابا، بریم صحبت بکنیم، یه خود مشکلاتمون حل بشه، به یه نون بهتری برسیم. خاک بر سرت چنین فکر.
بله ظاهرن شیخ حسن که خب تا حالا خیلی تریب ملایم و لبخند بر لب و اینا برداشته بودم، دیگه کفرش در اومده و به این نتیجه رسیده که با تندروها هم باید مثل خودشون تند برخورد کرد. اینجوری بود که همین امروز صبح نگذاشت و نبرداشت، درباره شون گفته که
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
اوه میبینین چه خبره؟ آقا بزن بزن داره به جای حساسش میرسه دوباره. ماه ما داریم به وظیفه سازمانی خودمون هم ناخن زدنه برمیگردیم تا ببینیم چی میشه آخرش. فقط این حرفای جهنمی شیخ حسن رو که شنیدیم یهو یاد اون کلکل قبلیش با حاج آقا خاتمی افتادیم که سر راه بهشت و اینکه بعضیا میخوان به زور مردمو ببرن بهشت با هم دم به دهن گذاشته بودن. آیاتونه کلا الان یه سری هستن تو کشور میخوان مردمو ببرن بهشت، یه سری هم میگن که اونایی که میخوان مردمو ببرن بهشت خودشون برن جهنم. کلان اصلا وضعیت بهشت در جهنمیه مملکت. این که آخرش چی میشه، کی بهشتی میشه کی جهنمی، واقعا الان اصلا قابل پیش بینی نیست. بعد ببینیم کی مشت بعدی رو کجای حریف میزنه. آقا بریم که داشته باشیم، برو.
من نمیفهمم چرا تو حالت داره هی بدتر میشه.
نه دکتر، من خوبم.
من دکترتم، من دارم روی حالات روانیت کار میکنم، تو داری هی بدتر میشی.
دکتر به نظر خودم که شما داری منو خوب میکنی، به همین مناسبت من میخوام با یه بغل سفت از شما تشکر کنم.
بشین سر جات عزیزم، بهم بگو این روزا بیشتر به چی فکر میکنی.
دکتر این روزا حالم خوبه چون راه نجاتمو پیدا کردم.
واقعا؟ یعنی چی؟ برام توضیح بده.
دکتر من چند روز هی نشستم به مشکلاتم فکر کردم.
آفرین.
هی فکر کردم. آفرین. هی فکر کردم.
خب آخرش چی شد؟ به کجا رسیدی؟
به هیچ جا دکتر، به هیچ جا نرسیدم.
یعنی پس چرا حالت خوبه؟
نه بعدش که به هیچ جا نرسیدم به یه جای رسیدم.
چی میگی؟ متوجه نمیشم، بالاخره چی شد؟
دکتر به این نتیجه رسیدم که زندگی مثل یه فیلم میمونه.
آفرین، میتونه تعریف خوبی باشه.
منتها فیلمش فیلم خوبی نیست دکتر، یه فیلم خسته کننده است، کشدار، گاهی وقتا هم افسردگی آور.
یعنی چی شد به این نتیجه رسیدی؟
آخه یه بار وقتی که بچه بودم بابا منو صدا کرد و گفت
خاک بر سرت کنن، تو آبروی هر چی دستم بایی رو بردی، خاک آدم بر سرت، بدبخت بیمسرف، برو سرت رو بزن ببین.
چرا پدرت این حرفا رو میزد؟ مگه چیکار کرده بودی؟
هیچی دکتر، تازه اون سال شاگرد اولم شده بودم.
خب پس چی؟
بابام عادتش بود چند وقت یه بار این حرفایی که زد و تکرار میکرد تا یادم نره.
عجب. خب بعدش چی شد؟
چند سال بعد توی دوره نوجوانی بابا منو صدا کرد و گفت
خاک بر سرت کنن، تو آبروی هر چی دستم بوی رو بردی، خاک آدم بر سرت، بدبخت بی‌مصرف، برو سرت رو بزن ببین.
که همون حرفا بود، ظاهرا چیزی عوض نشده بوده ها؟
آره بابام دوست داشت یه نکته رو به من یادآوری کنه، خیلی به شیرفهم کردن من اهمیت میده.
خب اینم مسئله مهمیه.
آره دکتر، الانم همش صدای بابام توی گوشمه که میگفت
خاک آدم بر سرت، بدبخت بی‌مصرف.
بله بله، دیگه منم اینو از حفظ شدم که کافیه. بله
دکتر، من به یه نتیجه رسیدم که الان وقت عمله.
خب همیشه عمل کردن از تئوری بافتن بهتر عزیزم.
دکتر میشه این پنجره رو باز کنم؟
آره هوای مطب یکم سنگینه، بازش کن.
آها دکتر، اینجا طبقه چندمه؟
23.
خوبه خوبه، پرواز رو دوست دارم.
آره گاهی منم به پرنده ها حسود میشم.
دکتر من دارم میرم، خوبه که آدم با پرواز تمومش کنه.
کجا داری میری؟ چی رو تمومش کنه؟
دکتر بیا با هم بریم، یه وقتشه.
نه پسر، داری چی کار میکنی؟ وایسا وایسا، خطرناکه.
دکتر من وقت ندارم، باید تمومش کرد. میای یا برم؟
نه وایسا، این کار اشتباهه پسر جان.
دکتر من دارم به وصیت بابام عمل میکنم. آخه بابام میگه
برو سرت رو بزن ببین.
ول کن پدرتو، ببین ببین پسر، دست منو بگیر، بیا تو اتاق تا حرف بزنیم.
دکتر من دیگه باید برم.
آقای منشی، نه صبر کن، صبر کن، صبر کن،
خداحافظ.
همیشه
ما امروز داشتیم میرفتیم لحظه به لحظه با فعالان عرصه اموات. شغل اول رفتیم مرده‌شوری، شغل دوم برگزاری مجلس عزا. یه زمانی شغل برگزاری مجالس فقط منحصر میشد به مجالس شادی، ولی از وقتی که این دک و پوز و چشم و همچشمی اختراع شد، عزیزان مایه دار فهمیدن که با برگزاری مجالس عزای لوکس و های کلاس هم میشه چشم و چش و چار دوست و فامیل و اینا رو در آورد. بنابراین شما در مجالس عزای آدم پول دارا چنان شیکان پیکانی میبینید که هوش از کله آدم میپره. چه بسا عزیزان انقدر پیشرفت کردن که اون آقایی که میره تو مجلس ختمشون سخنرانی میکنه، به جای عمامه کت و شلوار تنشه، یا در بعضی موارد حتی کراوات هم زده دیده شده. حالا البته در این ژانر کماکان اون مسجدایی هم هستن که کفشون به زور یه فرش داغون نخنما انداختن، آدم مجلس ختم میره بعد چهارزانو بشینه اون وسط، کمردرد بگیره از بس که باید به هوا تکیه بده، بعدم چایی که براش میارن هنوز کف مای ظرفشویی بغلش ماسیده. اینجوریش هم هست. نه دیدین که؟ آره دیگه، ما خوردیم که میگیم اینا، ما هم خوردیم، هم رفتیم، هم دیدیم. بله البته بگم به شیوه سنتیش هم همچنان برگزار میشه دیگه، به شیوه سنتی غیر از اون کت شلوار کراواتیا همون عزیزان روحانی تشریف میارن، صحبتایی میکنن و اینا هست همین.
به واقع
یکی از مسائلی که باید اموات عزیز در هنگام موت با آن دست و پنجه نرم کنن و انشالله با آموزش های ما از آن سربلند هم بیرون بیان مسئله از سوالات شب اول قبر. خب شما که اینجا جمع شدید همگی برای این پدر مرحوم اولا یک فاتحه بخونید. بله 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 اون خورما رو هم برادر بله بله بل. نه ما حلوا نمیخوریم دیگه، ما بعدن ما قبلش زیاد خوریم. در هر صورت برادر نکر و برادر منکر در اولین شب فوت به سراغ شما میان و سوالاتی را میپرسن که پاسخ به آنها سرنوشت ابدی شما را مشخص میکنند. در این آزمون اطلاعات عمومی مذهبی ضریب 4، میزان ارادت به روحانیت ضریب 5، تعداد همسران مؤمن ضریب 3، تعداد فرزندان مؤمن ضریب 4، میزان شعور و فهم مؤمن از سخنان مقام معظم رهبری ضریب 7 و باقی مسائل ضریب 2 دارد. اموات عزیز لازمه با حضور برادر نکر و برادر منکر در محل قبر خیلی مؤدب نشسته توجه داشته باشند که سوالات امکان داره سخت باشه، امکان داره آسان باشه، امکان داره اصلا سوال نباشه، احوال فارسی باشه. ضمناً ما در مؤسسه فوتی ارتحالی قبرچی کفنهای را آماده کردیم که در صورتی که میت عزیز در آنها باشه میتونه با یک کمی زرنگی جواب بعضی از سوالات را از روی کفن بخوان، اونجا نوشته شده. همچنین سیدی های مؤسسه قبرچی برای اموات رده های مختلف سنی جوابگویه، میتونه کمک به سزایی به عزیزان مؤمن بکنه تا این امتحان بزرگ شب اول قبر را با سربلندی طی بکنه. همچنین پس از پایان امتحان هم همکاران ما در مؤسسه قبرچی آماده هستند تا شما را برای انتخاب جایگاه برزخی که یک چیزی تو مایه های همون انتخاب رشته کنکور هست کمک بکنن. با مؤسسه ما هم تماس بگیرید. بله میفرمایند دیگه وقت ما هم تمام شده. بله فاتحه دیگه برای مرحوم میخونیم و سلام علیکم و درود خدا بر ما که برای همه مراحل زندگی و مردگی مؤمنین برنامه داریم به شرطی که شهریه قبلا پرداخت شده باشه.
آره من دیوونم دیوونه ی تو، تو همین لحظه رو با من دیوونه شو، تفش تند به قلب منو گوش کن، دقیقه های تلخ تو فراموش کن. آره من دیوونم دیوونه ی تو، تو همین لحظه رو با من دیوونه شو، تفش تند به قلب منو گوش کن، دقیقه های تلخ تو فراموش کن.
دلم بر خودمون میسوزه، دلم بر خودمون میسوزه، ما مردیم، ما زنده نیستیم. خیلی ناراحتم که ما زنده نیستیم، دلمون تنگ شده، ما همه مردیم، همه میمیریم بالاخره یه روزی. هی بابا 16 فروردین امروز یک شنبه هم هست، سال 94 هم اومد و ولی خب این روزا ما نیستیم، ما زنده نیستیم باهاتون، ما مردیم. ای بابا این برنامه هم راجع به مرگه. ای خدا ما هم الان مردیم.
چقدر ترسناکه ولی ها، خیلی حال ما شوخیه اینا، ولی واقعا جدی راجع به مرگ حرف میزنی اصلا ترسناکه خیلی.
برنامه مرگو بشنوید.
حقیقتش من دوست دارم اون لحظه بمیرم که ناامیدم، واقعا دوست دارم بمیرم. اون لحظه است که اگه اسرائیل بیاد بهش بگم خب اومدی که اومدی، باشی بریم. اگه شانس بد منه اول خدای بلیت لاتاریا منو برنده میکنه، بعد روز بعدش اسرائیل میفرسته سراغم.
نه امیدوارم که اینطوری نباشه. ممنونم از تماستون.
ترجیح میدم تصادف کنم مرگ مغزی بشه خیلی سریع و شیک و تمیز، بعدم یه سری از اعضام به اون بند خداهایی که نیازمندم برسه. قرار آدم بمیره دیگه، لااقل خیرش به 4 نفر برسه.
بله اینم حرفیه. خیلی متشکرم از اینکه نظرتونو دادین. و اما میریم سراغ شغل بعدی، که شغل بعدی چاپ آیه‌ای ترحیمه. یه مورد خیلی جالب دیگه هم که رسما تبدیل شده به یک ممر درآمد برای بعضی از مطبوعات، دادن آگهی‌های تسلیت تو مطبوعاته. یعنی شما تصور کنید که دوستمون برای تسلیت گفتن به مثلا رئیسش میتونه بره حضوری تسلیت بگه، میتونه زنگ بزنه بهش، اما چیکار میکنه؟ یه پول توپولی میده به روزنامه کثیرالانتشار، تو صفحه اول فوت مادر زنش رو مثلا بهش تبریک میگه، بهش ببخشید تسلیت میگه، تبریک نمیگه. خب عزیز من، خوانندگان اون روزنامه، مگه رئیس تو رو میشناسن؟ مگه تو رو میشناسن؟ مادر زن رئیس تو مگه میشناسن؟ نه هیچ کدوم. اما در هر صورت شما این روزنامه رو به هر شکلی شده میرسونین به دست جناب رئیس، و بالاخره از برکت مرگ مادر زنم که شده به حال یه پستی پاداشی اضافه کاری چیزی برای خودتون ردیف میکنین دیگه. خیلی دیگه زبلی، خیلی زبلی.
با سلام، 21:30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای روز آغاز می‌نماییم. انتقاد مجلس انگلیس از باز نشدن سفارت این کشور در تهران و توصیه کارشناسان به تجهیز مکان سفارت جدید به امکاناتی چون بسیجی پرتکن و بسیجی گیر برای جلوگیری از خطر حمله بسیج به ساختمان سفارت. کسب یک جایزه بسیار معتبر بین المللی علمی توسط یک بانوی ریاضیدان ایرانی و سوال برخی از خانواده های ایرانی از ایشان که حق و تدریسی تضمینی ساعتی چند میان به بچه هاشو خصوصی درس بدن؟ آغاز مذاکرات برای واردات آب به ایران و تشکر آهاد مردم از مسئولین به خاطر آب بستن به لیست واردات کشور و خلق یک هم‌آبسه دیگر؟ مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره مبلغی که بابک زنجانی از بابت فروش نفت به جیب زده و به خزانه پس نداده گفت
2,700,000,000 پول بیت‌المال، بیش از 8,000,000,000 تومان.
ایشان در ادامه ضمن رد هر گونه تنهاخوری در پرونده بابک زنجانی از بعضی از مسئولین دولت قبلی انتقاد کرده یادآور شد.
تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم دراز، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور بخور بخور کشور به خبرنگاران گفت یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که فضای تنهاخوری را برای تنهاخوران بی جنبه تنگ کرده، مسئولینش را به گونه‌ای تربیت کرده که وقتی می‌خواهند چیزی را بخورند حتما به دوستان، رفقا و همکارانشان هم تعارف کرده با هم و دور هم می‌خورند.
شد که افتادم به دامش قدش بلنده یاروه، عبروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین تبونه یارو. قدش بلنده یاروه، عبروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین تبونه یارو.